رو خیلی زود آغاز کردین، در نوجوانی فکر میکنم، درسته؟
بله، در تقریبا نزدیک به 16 سالگی.
و با تلویزیون آغاز شد یا اینکه نه فعالیت دیگه ای بود؟
با تلویزیون، برنامه کودک و در یک اتفاق چی بهش بگم، تصادفی، کاملا تصادفی بدون هیچ برنامه ریزی قبلی. و خب به هر حال سرنوشت هم میتونم بگم که اینجوری رقم زده بود، چون وقتی خیلی کوچیکتره، قبل از اینکه بتونه تصمیم های بزرگتری رو بگیره، تصمیم های صحیح رو بگیره، تصمیم های قاطعی رو بگیره و خودش به هر حال در تصمیم گیری کاملا در واقع برنامه ریز باشه، اینه که میتونیم به اتفاق و یه مقداری هم شانس به هر حال نسبت بدیمش. و اینکه من هم به هر حال مستثنا نبودم، بله، یک اتفاقاتی در کنار هم قرار گرفت و در سن زیر 16 سالگی من رو وارد دنیای به هر حال تلویزیون و به هر حال جعبه جادویی کرد.
آزمون دادین دیگه، درسته؟
یه آزمونی بود، بله، یه آزمون صدا و تصویر بود که میگرفتن از بچه‌ها در مورد اینکه بتونن فن بیانی داشته باشن و بتونن گفتگو داشته باشن با بچه‌های همسن و سال خودشون و کوچکتر.
با شبکه یک آغاز کردیم فعالیت رو؟
شبکه یک، بله، اون موقع فقط شبکه یک و دو بود، شبکه دو بیشتر شبکه آموزشی بود، برنامه های آموزشی هم تو که قبل از اون هم بود و هنوز برنامه ها به شکل گسترده تری که در سالهای بعد از سال 58 شروع شد وجود نداشت.
درسته.
تنها شبکه بود که برنامه کودک داشت و اون هم همین شبکه یک.
و تهران هم زندگی میکردین دیگه از قبلش؟
بله، بله، تهران.
خانم رضایی، وقتی که فعالیت در تلویزیون آغاز شد، تحصیل رها کردین یا اینکه نه به موازاتم پیش بردین؟
تحصیل که نخیر، تحصیل رو البته من به صورت، چون دبیرستانی بودم و تحصیل رو اگر بخوایم در مقطع دبیرستان در واقع بهش صحبت بکنیم، نه، من تا پایان دبیرستان رو خوندم، ولی خب وقت برای دانشگاه هم ایجاد شد و بعد از اون در چندین سال به هر حال وارد دانشگاه شدم. اون وقفه که اون موقع ایجاد شد، خب اون فقط به تلویزیون مربوط نمیشد، حالا که بخشش مربوط میشد، یه بخش هم به هر خود شرکت دیگری بود که باعث شد که عقب بمونم در اون دوره برای ادامه تحصیلم، به صورت ممتد نشد از دبیرستان به دانشگاه.
از سالهای ابتدایی که دیگه مردم همه شما رو میشناختن، برامون بگین حس حالتون چی بود اون موقع؟ براتون خوشایند بود یا اینکه میگفتین مثلا چه کاری بود کردم؟
نه، ببینید، دارم فکر میکنم هم همینطوری هم به هر حال توی زمانهایی که آدم حوصله‌اش بیشتره، کوچکتره، جوانتره و من میتونم بگم بچه سالتره، معمولا نه خیلی حس بدی و سختگیرانهی نداره به اینکه حالا دیگران ببیننش، حالا یا ازش تعریف کنن یا بشناسنش یا توخیه اون با دست نشونش بدن.
از خوشایند بود براتون؟
بله،
خوشایند بود براتون در ابتدا؟
ناخوشایند نبود به هر حال، نمیگم که خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته، چون خودتون میدونید به هر حال وقتی که آدم دیده بشه و شناخته بشه، آدم انگار که اون پرایوسیش گرفته میشه، اون حریم خصوصیش نظری زیر سوال میره و راحت نیست هر کاری رو بخواد انجام بده، احساس میکنه که خب نگاه های مختلفی روش هست.
بله،
ما کار خاصی هم نمیخواستم انجام بده.
خب متوجه.
بله، ولی به هر حال یه مقداری این سخت میشه، ولی به هر حال یکی از دلایلش که برای من خیلی سخت نبود همین سنه کم بود و دلیل دومش هم که نه، من مثلا کار خیلی خارق العاده و خاص و متفاوتی نمیخواستم انجام بده.
بله. بعد ابعاد اقتصادی شغلتون در اون سالها به چه شکلی بود؟ اون چیزی که تصور میکردید محقق شده بود برای شما، اون درآمدی که حالا هر کسی فکر میکنم در خیال خودش یک زندگی اقتصادی رو هم تصور میکنه، اون پیش اومد براتون اون چیزی که میخواستین؟
ببینید، در اون زمانی که ما شروع به کار کردیم، من و حالا دوستانی که با من هم دوره بودن، خیلی توی این عوالم نبودیم. من شخصا خیلی اینطوری نبودم که بخوام بگم حالا یک درآمدی دارم، از قبل این درآمد من حالا چه سودهایی حاصل میشه، چه کارهایی میتونم بکنم. و واقعیتش این که حالا از همون درآمد اندکی هم که شاید تو اون زمان به حال بدم نبود، خیلی حضور ذهن ندارم بخوام بهتون بگم که حالا مثلا چقدر عالی بود یا چقدر متوسط بود و اینها، به هر حال
راضی کننده بوده. راضی کننده بوده؟
بله، بله، اینه که ولی خب من خیلی تو این عوالم نبودم، ولی خب بله، خب بود، بیشتر اون محتوای کاری که انجام میدادم برام ارزشمند بود.
هیچ وقت کار اقتصادی انجام دادید به جز حالا فعالیت هنری؟
کار اقتصادی که بخوایم بهش نگاه کنیم، کار ما چون هم اقتصادی هم فرهنگی بود، من مهد کودک شد وارد فضای مهد کودک و زندگی با بچه ها در یک به اصطلاح اجتماع نزدیکتر و توی مهد کودک شدم. خب به هر حال قضیه بحث فرهنگیش و آموزشیش یک بخش ماجرا بود که به تحصیلات منم مرتبط میشد. بخش دیگرش هم به هر حال بله از نظر اقتصادی هم میتونم بگم که بله تاثیرگذار بود و موثر.
و اینکه خانم رضایی اهل پسنداز و سرمایه گذاری بودید در زندگیتون؟
اهل پسنداز بودم بله. سرمایه گذاری خیلی نه اینکه بگم اصلا نه، ولی اون سرمایه گذاری که من دلم بخواد انجام بدم و یا از اون آدم هایی باشم که از ابتدا خیلی دنبالش بودم نه. اگر آدمی بودم که توی این به اصطلاح وادی بودم و خیلی دنبال این ماجرا بودم، بیشتر از این باید در واقع پیگیر می شدم، خیلی راحت پول خرج نمی کردم و اینکه همین به سرمایه گذاری بیشتر می رسدم. پس انداز چرا؟ خب چرا اهلش بودم و حالا معتقدم که لازمه آدم یه بخشای پس انداز داشته باشه، لازمه یه زندگی اصلا
درسته
که همیشه یه پس اندازی وجود داشته باشه.
و این روزها چه می کنید؟
این روزها کار خاصی انجام نمیدم، بیشتر منزل هستم و کارهای مربوط به خانواده.
بسیار هم عالی.
فعالیت اجتماعی زیاد ندارم الان.
فرزندان با شما زندگی میکنن هنوز؟
بله پسرم که هست، دخترم حالا البته به حال متأهل هستن و خب گاهی با ما هستن، گاهی به حال تو زندگی خودشون هستن.
سمت هنر نیومدن هیچ کدام؟
از کجا؟
سمت هنر نیومدن هیچ کدوم از فرزندان؟
نه بچه ها هیچ کدوم نیومدن. حالا دختر من چون آرشیتکت هستن معمار، خب یه جورایی کارش هنری هم میشه
بله دیگه،
حالا فنیه ولی خب هنری هم هست، ولی نه توی کارهای ما دوست داشت، تئاتر رو دوست داشت نه، ولی خیلی اهل نه اینکه بخوام بگم وارد شد یا من تونستم این کارو بکنم یا پیگیر بودم، نه اینجوری نبوده.
بسیار
هم همینطور.
امیدوارم که موفق باشید، جایگاه ویژه‌ای واقعا در خاطرات همه ما دارید و لبخند بر لب ما میاد وقتی که نام الهه رضایی رو میبینیم و میشنویم. ازتون خیلی ممنونم خانم رضایی که وقت گذاشتید برای این گفتگو.
شما خوشحال شدم.
زنده باشید.
لطف کردین. امیدوارم که شما همکاران محترم و همه هموطنان عزیزمون سال آینده سال 1401 برشون سالی سرشار از موفقیت باشه ان شاء الله که این
امیدوارم
مشکل جهانی که پیش اومده برای به شکل ویروس کرونا برطرف بشه، جنگی که الان ما داریم شاهدش هستیم تو اوکراین برطرف بشه و مردم دنیا تو صلح و آرامش
خدا کنه خدا کنه آمین. چه آرزوهای قشنگی. ممنونم ازتون خانم رضایی، خدا نگهدار.
متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
اما در خصوص موضوع برنامه حالا مهمان داریم، جناب آقای مشتبایی دبیر کل اتاق اصناف ایران با ما هستند. آقای مشتبایی سلام.
جناب آقای امیدی، منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
ممنونم که همراه ما هستید. از مردم خواستیم در خصوص وضعیت خریدهای نوروزی از نظر کیفیت و قیمت و به طور کلی بازار شب عید برامون بگن. شما حتما تخصصی‌تر و ویژه‌تر میتونید در این رابطه برامون صحبت کنید. اوضاع بازار رو مطمئنم که رصد کردید. به چه شکل وضعیت؟
خب ما علی‌رغم اینکه دو سال خیلی سخت رو مردم در شرایط کرونایی گذروندن و برخی از زمان‌ها هم مردم هم اصناف خسارت گسترده دیدن، با تعطیلی‌های گسترده روبرو بودن، درگیری بیماری و سختی، بالاخره یکی از زیست کرونایی رو هممون عادت کردیم و یاد گرفتیم چطور خودمون انطباق بدیم، انشالله با رعایت پروتکل‌های بیشتر یک کمی عادت کردیم زندگی هم استمرار داشته باشه، جریان داشته باشه. این یک چالش بزرگ بود برای همه از جمله مردم ایران. در کنار این ما با دو تا موضوع دیگه هم اقتصاد ایران و مردم ایران روبرو بودن. این مقدمه رو عرض می‌کنم بعد به وضعیت شبیه بودن. موضوع اول در این بود که خب کشور ما درگیر مسائل تورم ناشی از تحریم گرفته تا مشکلات مزمن اقتصادی ایران باعث شده که ما ما بیش از 40% تورم رو در عموم کالاها داشته باشیم و در گروه غذایی بیش از 62%. در نتیجه خود این تورم معناش اینه که هزینه تولید و هزینه تمام شده برای بنگاه‌ها و فروششون به همین نسبت افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه هم وقتی گرانی به وجود میاد، مشکل برای بنگاه‌ها تو قیمت تمام شده به وجود میاد که مسئله تأمین سرمایه در گردش، مسئله افزایش همه هزینه ها برای بنگاه‌ها کمر شکنه، از اون ورم برای مصرف کننده هم سخت‌تر میشه. چرا؟ مصرف کننده حقوقش این مقدار افزایش پیدا نکرد. بخشی از جامعه بیکارن، بخشی از جامعه با گرانی ناشی از تورم روبرو شده و اینها از پس این قیمت افزایش قیمت بر نمیان. خب این یک کمی همه رو مقدر میکنه، هم مردم به عنوان مصرف کننده، هم تولید کننده و فروشنده با هم دلشون میخواد در این شرایط مساعد مناسب قرار داشته باشن تا بتونن کالاشون رو بفروشن، مشتری هم با لبخند احساس خوبی داشته باشه از خریدش و همچنین برای همه بخره و بیشتر بخره. بله. این شرایط باعث شده که بازار امسال بازار پر رونقی نیست. یعنی تا الان ما پیشبینیمون در این بود که با گرفتن ایدی هایی که مردم معمولا در ایام دهه خرج اتفاق میفته و حداکثر همراه حقوق بهمن، ما انتظار داشتیم که توی دهه سوم بهمن بازار رونقی داشته باشه. بازار یه جهشی داره، شلوغی خاص خودش داره، ولی اون رونق کافی رو نداره که پیش بینی ما در اینه که علتش این دو علته. اما بخشی از این خود روحیه خوب مردمه که معمولا مردم ایران یه کمی با این تورم عادت هم کردن، در نتیجه خودشون انطباق دارن. میگم این مردم، میگم هم تولید کننده تو مصیبت‌ها و مشکلاتی که داره، هم توزیع کننده که هزینه اجاره مغازه‌هاش بالا رفته، دستمزد همه چی بالا رفته، و هم مصرف کننده. در نتیجه احساس ما در اینه که از این به بعد، یعنی توی دهه دوم اسفند یک کمی بازار فعال‌تر بشه و امیدواریم که همیشه جیب مردم پرپول باشه و کسب و کار همه خوب بچرخه، که باز اشتغالی که در کسب و کارا به وجود میاد باز همین مردم هم. چون ما در اصناف 3 میلیون واحد صرفی داریم و 6 میلیون و 300 هزار شاغل داریم، یعنی 9 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت ایران خود شاغلین در اصناف هم، که با خانواده هاشون 35 میلیون نفر از جمعیت ایران ازش میدن. به این ترتیب پس ما این گردش خوبی و شادی و انشالله قدرت خرید برای همه میتونه مثمر ثمر باشه. اصناف ما امسال جشنواره فروش فوق‌العاده رو تحت عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران و در قالب یک چتر بزرگتر سیاست وزارت صنعت معدن تجارت به عنوان خرید شفاف تعریف کرده. ما هم این جشنواره رو در اصناف داریم و به دنبال این هستیم تا اونجایی که میتونن این تخفیفات رو داشته باشن. همین تخفیف باز میشه مشتریان حفظ بشن برای صنوف ما، هم این گردش مالی و این چرخش مدل و تغییر فصلی که به وجود میاد باعث میشه که یه حس خوبی رو در تولید، چون وقتی این کالای موجود فروخته میشه سفارش برای تولید بعدی شکل میگیره.
بله.
سفارش برای تولید بعدی یعنی حس اشتغال در بنگاه‌های تولیدی و از اون ور مصرف کننده با این خریدش یک احساس خوبی داره. پس این چرخش فرح بخشیه و احساس خوبی رو در جامعه ایجاد میکنه و مولده. و از طرف دیگر اینه که اقتصاد ما اقتصاد پویایی خواهد شد برای فعالیت های اقتصادیش. پیش بینی ما در اینه که انشالله تو دهه دوم به بعد یک ذره شرایط بازار بهتر باشه.
بعد نظارت ها هم بیشتر میشه در همون زمان.
ما هم تشدید بازرسی ها رو طبیعی الان اعلام کردیم، رسیدگی ها رو شدیدتر کردیم، ولی خب اون چه که مشخصه چیزی که اصناف ما رو الان ناراحت میکنه گرانی کالاهاست، که خود واحدهای صنفی ما هم از این بابت ناراحتن که قیمت تمام شده شون بالا رفته و مجبورن که درصد تخفیف کمتری بدن. یعنی دستشون خیلی باز نیست برای اینکه سعی کردن با حداقل های سود کالاشون رو بفروشن تا مصرف کننده بیشتری احساس و امکان خرید داشته باشه. ولی با این حال طبیعیه که ما هم تشدید نظارت ها رو خواهیم کرد با همکاری سازمان صنعت معدن تجارت، سامانه 124 برای رسیدگی به شکایات و همینجور هم با سازمان تعزیرات هماهنگی کردیم. اونا هم همراه ما هستن، چنانچه شکایتی به سامانه 124 ثبت شد با سرعت رسیدگی خواهد شد که خدای نکرده حقی ضایع نشه. ولی تجربه آماری ما نشون میده که از این مثلا 12 ماه گذشته ما 2,700,000 فقره بازرسی از اصناف داشتیم، 4.8%، یعنی کمتر از 5% خلاف و مغایرت با قوانین و مقررات، مثلا خدای نکرده گران فروشی یا عدم صدور فاکتور مواجه بودیم، یعنی بیش از 95% صنوف منظم و قانونمند تاریخ انجام دادن. هم صنوف هم مردم مواجه با گرانی هستند. مردم کمتر گران فروشی رو درک میکنن، بیشتر گرانی مستمر ده که اذیتشون میکنه. عرض کردم هم تولید کننده هم توزیع کننده هم مردم در این گرانی احساس و سختی دارن، کمتر با گران فروشی روبرو هستند. آمار ما معید همین قضیه است، ولی برای همین 48% هم ما برخورد شدیدی داریم. برخورد تا حد پلمپ واحد صنفی برای واحدهای متخلفی که تکرار تخلف داشته باشن با جدیت و قاطعیت، هم سازمان مثلا مصرف کنندگان هم سازمان تعزیرات عمومی کنار بازرسی اتاق ها و استادیای صنفی هستن برای اینکه ملاحظه
مردم مستقیم میتونن با اتاق اصناف در ارتباط باشن، یا اینکه نه همون بله. گزارشی که مثلا به
آخه این گزینه سامانه سر 24 سامانه که قابل دستگیریه، یعنی دفعه بعد میتونه زنگ بزنه کد رهگیری شد، ولی تو اتاق های اصناف چنین سامانه پیش بینی نشده. سامانه متمرکز به رسیدگی به شکایات تعزیرات سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اصناف 124، یعنی کار کرده مردم راحت‌تر باشه
بله.
که وقتی تماس بعدی میگیرن چند گزینه داره، یک از گزینه‌ای که شما شکایت جدید داری یا میخوای شکایت قبلی تو پیگیری کنی،
درسته
با دادن کد رهگیری قابلیت پیگیری داره.
بعد اون اگه هزینه اضافی از مردم دریافت شده باشه به خودشون برمیگرده یا اینکه
بله.
نه
هم به خودشون برمیگرده، یعنی رضایت شارکی اگه جلب نشه اول از اون برمیگرده، و دوم از اون که اگر فروشنده احساس کنه اتاق اصناف ما یا اتاق صنفی ما که تو این کار اصرار داره و تکرار داره صرفا با تعهد ازش نمیذاره و جریمهش میکنه و چند برابر اون رقم اضافی هم جریمه خواهد شد.
متشکرم جناب آقای مشتبه، امیدوارم که بازار آرام در این حال پر رونقی رو داشته باشه.
ما امیدواریم مردم ما به برکت حضرت رسول که این ایام هم متبرکه به نام ایشونه، با خلق و خوی خوب، با انشالله مشتری مداری، همه تلاش کنیم در کنار یکدیگر یک زندگی خوبی داشته باشیم و شب عید خوبی رو در کنار این سختی های کرونایی برای همه مردم ایران آرزو کنیم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما مردم عزیز که امروز این هفته عصر اقتصاد رادیو اقتصاد دنبال کردید. یادمون باشه دیگه، اگر گاهی وقتا با تخلفی در بازار مواجه میشیم، اگر گران فروشی میبینیم، ما هم وظیفه داریم که حتما این رو پیگیری بکنیم. هرچند اون گران فروشی اندک باشه، ولی این مطالبه گری حتما کمک میکنه که در نهایت همه اصناف، همه کسبه به حقوق خریداران احترام بذارن و خدای نکرده کسی تخلفی نکنه. سپاسگزارم از همراهیتون، خداحافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
شماره 4 به بجای 5. مشتریان محترم، با تشکر از حضور شما، همینک قرعه کشی به صورت کاملا خودکار و بدون دخالت توسط این جانب، یعنی دستگاه نوبده، شماره خان و قرعه کش مؤسسه برگزار می شود.
بابا زیاد باشین دیگه بابا.
مشتری محترم صبور باشین.
دو ساعت معطلی ما.
خب آماده اید؟
بله.
برنده اول قرعه کشی
منه.
نه منم.
آقای کیومرث پوربهی.
ای بابا شانس نداریم کیومرث.
حالا قصه نخور خانم، بازم این علا اعلام میکنه.
برنده دوم قرعه کشی.
ای والا این دیگه منه.
ای شاید منم. کسی چه میدونه که
خانم مریم پوربهی.
عجب تصادفی،
جفتشون پوربهی بودن که.
و اما برنده خوششانس سوم مؤسسه.
دیدی نوبتی بوشی نوبتی منه.
آره خدایش.
آقای امیر پوربهی.
همه کلا پوربهی ان اینجا.
اتفاق دیگه
بابا. و اما برندگان چهارم تا دهم.
دیگه منو تو هستم اینجا حتما حتما.
بکن نباشی.
برندگان چهارم تا دهم به ترتیب آقایان و خانم ها داوود، مرتضی، اصغر، بیوک، فرشید، مینا و بهادر پوربهی.
یعنی چه؟ ببین من و تو پوربهی نیستی؟
ولی من که نیستم، من
در این لحظه از مدیریت محترم مؤسسه آقای دکتر قیتاس پوربهی دعوت می شود جهت اهداء جوایز تشریف بیاورند.
یعنی چی آخه؟
به من چه آقایون، قرعه کشی کاملا تصادفی بوده.
بابا آبجی تصادفی چیه؟ یا ما هم پوربهی باشیم یا میریم شکایت کنیم.
برید شکایت. می خواید آدرسشو بدم بهتون؟
آدرس اداری بازرسی جوایز؟
بله، میرید دوتا چهارراه بالاتر ساختمان بازرسی امور وام، میگید با آقای پوربهی کار دارم. بفرمایید.
شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم گیر و خط و صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی، نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم گیر و خط و صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برا برا که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برا برا که چه کش می روی به شیوه گری، بیا بیا که چه خوش می بیا که چه خوش می چمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر میایی نفس نفس زده ام ناله هاز فرقت تو زمان زمان شده ام بیر و تو صدایی صدایی بیر و تو صدایی
شبتون بخیر باشه شنونده های نازنین، امیدوارم هر کجا که هستید مثل این ترانه زیبایی که تقدیمتون شد ریتم زندگیتون به همین شادمانی باشه و لحظه ها بر وفق مرادتون باشه. امیدوارم که جیبتونم پرپول باشه. شاعر چقدر قشنگ گفته که گلی از شاخه میچینیم برگ برگش نکنیم و به بادش ندهیم، لااقل لای کتاب دلمان بگذاریم تا معطر بشویم، شاید از باغچه کوچک اندیشه من گل بروید. دم عیدی که داریم نزدیک میشیم به نوروز 1401، سعی بکنیم که انصاف رو رعایت بکنیم. اگر فروشنده ایم، حالا هر چیزی که میفروشیم، اگر انصاف رو رعایت بکنیم به قطع و یقین خود ما هم خب چیزی لازم داریم باید خرید بکنیم. هر صنفی که داشته باشیم نیازمند به یک صنف دیگری هستیم. اگر همه کسانی که در جامعه یک صنفی دارن منصف باشن، هممون میتونیم توی جامعه زندگی بکنیم که این انصافه به نفعمون باشه، یه جورایی دم عیدی هوای دل و جیب همدیگر رو داشته باشیم.
روز دیگه مونده، کاش این هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمیدارن. نورواره دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهمه. مهم است. هشتگ خبر.